سلام، صبح خیر. ساعت 7 صبح پنجشنبه 29 مهر ماه به برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
با درود، کیان معنوی هستم. از شما دعوت میکنیم نخست با عناوین خبرها توجه فرمایید.
شماری از نمایندگان و سناتورهای آمریکا خواهان حفظ برجام اما نظارت شدید بر آن شدند.
برخی نهادهای اطلاعاتی آلمان از تلاش ایران برای خرید محصولاتی با کاربرد دوگانه برای برنامه موشکی خبر دادند.
وزیر اطلاعات ایران اتهام جاسوسی یکی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته‌ای را رد کرد.
شماری از نمایندگان کنگره آمریکا روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور خواستند در توافق هسته‌ای با ایران باقی بماند، با این شرط که بر آن نظارت شدید اعمال شود. اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که خود پیشتر از مخالفان برجام بود، روز چهارشنبه خواهان حفظ این توافق اما نظارت شدید بین‌المللی بر آن شد. الیوت انگل نماینده دموکرات و از دیگر مخالفان پیشین توافق ایران و پنج علاوه یک اظهار داشت که از بین بردن توافق هسته‌ای با ایران اشتباهی مهلک خواهد بود، چرا که به گفته او این توافق از سوی متحدان آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی مورد حمایت قرار گرفته است. نماینده دیگر براد شرمن از حزب دموکرات گفت اگر توافق لغو شود، ایران میتواند از محدودیت‌هایی که توسط این توافق اعمال می‌شود رهایی یابد. سناتور دموکرات بن کاردین از مخالفان پیشین نیز گفت قاطعانه خواهان اصلاح متن برجام است اما با بیرون رفتن از آن موافق نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است تا پایان هفته جاری نظر خود را در مورد پایبندی ایران به برجام اعلام کند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد به اسنادی از نهادهای امنیتی آلمان دست یافته که نشان می‌دهد برخی شرکت‌های آلمانی به فروش فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه به ایران ادامه می‌دهند. بر پایه این اسناد نهادهای امنیتی آلمان هشدار دادند که ایران با سرپیچی از ممنوعیت‌های بین‌المللی همچنان تلاش می‌کند قطعاتی را که کاربرد دوگانه دارند برای پیشبرد برنامه موشکی خود خریداری کند. رویترز با تکیه بر این اسناد می‌افزاید سازمان اطلاعات داخلی آلمان به شرکت‌های آلمانی در مورد فروش برخی فناوری‌ها به ایران اخطار داده است. در این اسناد آمده است که برنامه موشکی ایران و فناوری مربوط به آن مشمول رفع برخی تحریم‌های مرتبط با برجام نمی‌شود. ایران هنوز درباره این اسناد منتشر شده واکنشی نشان نداده است.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه اتهامات مطرح شده در خصوص یکی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای علوی در این باره گفت از نظر معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی است، دوری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است. وزیر اطلاعات ایران افزود دوری اصفهانی نه تنها در برابر هجمه سرویس‌های بیگانه مقاومت کرده، بلکه با معاونت ضد جاسوس وزارت اطلاعات نیز همکاری داشته است. عبدالرسول دوری اصفهانی عضو هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اوایل هفته جاری آقای دوری اصفهانی را متهم به ارتباط با دو سازمان جاسوسی خارجی کرد و از قطعی بودن حکم محکومیت او خبر داد.
حقوق که گرفته
152 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه از علی لاریجانی رئیس مجلس خواستند که سؤال از حسن روحانی را اعلام وصول کرده و آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان با امضای بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس خوانده شد گفتند که سه ماه است طرح پرسش از رئیس جمهور با بیش از 130 امضا در ارتباط با مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری تحویل هیئت رئیسه شده اما هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است. این نمایندگان نوشتند از آنجایی که مجلس نمیتواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند، بنابراین از رئیس جمهوری میخواهند در این باره پاسخ قانع کننده‌ای به نمایندگان بدهند. سپرده‌گذاران برخی مؤسسات اعتباری مانند کاسپین و آرمان تاکنون ده‌ها تجمع اعتراضی در مناطق مختلف ایران و از جمله در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.
یک نماینده مجلس در کره جنوبی روز چهارشنبه از سرقت مقدار قابل توجهی اطلاعات نظامی محرمانه متعلق به این کشور و آمریکا به دست هکرهایی از کره شمالی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز از جمله اطلاعات به سرقت رفته اسناد مربوط به طرح‌های عملیات نظامی آمریکا و کره جنوبی برای کشتن رهبر کره شمالی آنطور که توصیف شده است. این نماینده مجلس کره جنوبی حجم اطلاعات به سرقت رفته از مرکز داده‌های دفاعی این کشور را حدود 235 گیگابایت اعلام کرد و افزود که هنوز از محتوای 80% اطلاعات به سرقت رفته اطلاعاتی در دست نیست. خبر سرقت اطلاعات محرمانه از کره جنوبی در حالی منتشر می‌شود که در 3 ماه اخیر تنش لفظی میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی به شدت افزایش یافته است. در اغلب فهرست‌های موجود از هکرهای دولتی همواره نام هکرهای کره شمالی در کنار هکرهای روسیه چون روسیه، چین و ایران دیده می‌شود.
وزیر دفاع اسرائیل گفته که گروه شبه نظامی حزب الله در عمل با ارتش لبنان ادغام شدند. از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا برای دستگیری 2 تن از فرماندهان ارشد حزب الله میلیون‌ها دلار جایزه تعیین کرده. همکارم مهرداد قاسمفر درباره میزان ارتباط ارتش لبنان با گروه حزب الله گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع اسرائیل مدعی است که ارتش لبنان و گروه حزب الله در عمل با هم ادغام شدند. آویگدور لیبرمن با بیان این موضوع تاکید می‌کند که اسرائیل به همین دلیل از این پس ارتش لبنان را نیز به موازات حزب الله به عنوان دشمن اسرائیل تلقی می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل در این حال گفته است که با وقوع هر جنگ احتمالی میان لبنان، غزه یا سوریه با اسرائیل، این بار تل آویو به گفته او کار را یکسره خواهد کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره اینکه ادعای وزیر دفاع اسرائیل در همامیزی حزب الله و ارتش لبنان تا چه حد منطبق بر واقعیت است، میگوید
اینکه حزب الله چقدر روی ارتش لبنان نفوذ داره و تا اون حد رفته که حتی ارتش لبنان رو در خودش منظم کرده به اون طوری که آقای لیبرمن میگه، این جای بحث و بررسی داره، ولی اینکه به هر حال ارتش لبنان در موازی با حزب الله کار کرده، حتی در جریان مبارزه با داعش در مرز سوریه، این شکی درش نیست.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره استعداد نظامی ارتش لبنان و حزب الله میگوید
ببین بذار یکی دو تا ارقام رو ارائه بدم. ارتش لبنان خودش یک سازمان و یک نهاد مستقل است. یه استعداد حدود 72,000 یا 73,000 نفر داره که 65,000 نفرش نیرو زمینی است. اما حزب الله استعدادش از نظر پرسنلی روی کاغذ حدود 50,000 نفره، ولی همیشه نزدیک به 10,000 نفر رو آماده برای مبارزه داره و زرادخانهش در واقع پر است از سلاح و تجهیزاتی رو که ایران داده و حد زده میشه که حدود 100,000 موشک و راکت با بعدهای کوتاه و بلند و متوسط داشته باشه. همه اینا برای اسرائیل تهدیده. ممکنه که همکاری هایی بین پیکارجویان حزب الله یا شبه نظامیان حزب الله و ارتش لبنان برقرار باشه، ولی به باور من این دو ادغام نشدند. ما کشورهایی مثل آمریکا رو داریم که در 10 سال گذشته کمک‌های چشمگیری رو به ارتش لبنان کرده و همینطور بریتانیا، و اگر واقعا چنین ادغامی بود که این گونه لیبرمن ادعا میکنه، این کشورها این کمک‌ها رو به لبنان ارزانی نمی‌داشتند.
سخنان آقای لیبرمن در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برای هر گونه اطلاعاتی که به دستگیری 2 تن از فرماندهان حزب الله، تلال حمیه و فؤاد شکر منجر شود، مجموعاً 12 میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
به به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد خواستار برگزاری مراسم رسمی در روز کوروش شاهنشاه هخامنشی شده. درباره این موضوع با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، به نظر شما چرا نماینده شیراز در مجلس به یاد کوروش و روز کوروش افتاده؟
این برخورد کاملا برخورد امنیتی است. البته ایشون در نامش اشاره کرده به اینکه برگزاری مراسم رسمی روز کوروش میتونه زمینه‌های فرهنگی داشته باشه، جهانگردی داشته باشه، اما مشخص هست که مسئله برای حکومت جنبه امنیتی داره، چون سالهای گذشته بین 15,000 تا 30,000 نفر در روز 7 آبان در پاسارگاد جمع می شدن، مراسمی برگزار می کردن. سال گذشته هم صدها نفر توسط سپاه پاسداران در این مراسم بازداشت شدند و پرونده های برخی از اونها به دادگاه فرستاده شد. به نظر میاد که این عضو مجلس از شیراز به دنبال این هست که این مراسم رو دولتی کنه و جنبه نمادینش رو برای مخالفت با حکومت بگیره.
فکر میکنید نظام با این درخواست موافقت بکنه؟
احتمالش بسیار اندک هست، به دلیل اینکه این روز که در واقع روز ورود کوروش به بابل هست هیچ نسبتی با ایدئولوژی اسلامگرایی، با فرهنگ حاکم بر ایران در شرایط امروز نداره. حکومت عمدتاً اگر روزهایی رو هم به عنوان روز رسمی اعلام میکنه، اینها عمدتاً جنبه‌های ایدئولوژیک داره. این روز رو یک گروه کاملاً مستقل از حکومت اعلام کرده و بسیار بعید هست که حکومت زیر بار چنین موضوعی بره.
سیاست جمهوری اسلامی در برابر میراث تاریخی ایران تا حالا چه بوده و آیا این سیاست در حال تغییره؟
ببینید، حکومت یک برخورد سه وجهی با میراث فرهنگی و میراث تاریخی ایران داشته تا کنون در 14 دهه گذشته. یک وجهش برخورد گزینشی است. میراث فرهنگی و تاریخی رو تقسیم میکنن به بخش‌های خودی و غیر خودی. آن بخشیش که به اسلام و شیعه بالاخص مرتبط میشه، اونها رو اگر بنایی هست تعمیر میکنن، اگر رسیدگی لازم باشه، بودجه داشت لازم باشه، اختصاص میدن، اما بقیه رو به حال خودشون رها میکنن تا تخریب بشن، توجه چندانی بهش نمیشه. وجه دوم این که نسبت به میراث تاریخی اینها یک برخورد موزعی دارن. به جای اینکه میراث تاریخی در بطن زندگی مردم جریان داشته باشه، مردم ارتباط با اینها برقرار کنن، زمینه‌هاش فراهم بشه، حکومت بیشتر جنبه برخورد موزعی با این با میراث فرهنگی کشور داره. و وجه سومش هم برخورد امنیتی است. حکومت احساس خطر میکنه از اینکه یک خرده فرهنگ ملی‌گرایی بیاد و جنبه ایدئولوژیک پیدا کنه و ایدئولوژی رسمی رو به چالش بکشه. همونطور که در دوران انقلاب خرده فرهنگ اسلامگرایی شیعی آمد به میدان و بقیه خرده فرهنگ‌ها رو کنار زد، امروز هم اینها این احساس خطر رو دارن که خرده فرهنگ ملی‌گرایی و رجوع به ایران باستان میتونه فرهنگ موجود رو، فرهنگ رسمی و ایدئولوژیک موجود رو به چالش بکشه.
فهم می‌کنید واکنش جامعه ایران چه خواهد بود اگر چنین روزی برگزار بشه؟
من فکر می‌کنم جامعه ایران حتما استقبال خواهد کرد، با توجه به دلزدگی که نسبت به مراسم دولتی و مراسم مذهبی در ایران وجود داره، زمینه‌های جشن‌های ملی و روزهای ملی در ایران به شدت پررنگ هست. در سالهای گذشته در مناطقی که جشن مهرگان برگزار شده با استقبال قابل توجهی روبرو شده.
ممنونم از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران که همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و پیام بگذارید. ما هم پیام‌های شما رو در همین برنامه با صدای خودتون پخش میکنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو بشنوید.
عده زیادی آقای روحانی رو به باد انتقاد گرفتن که چطوری رفاقت بین دولت بی تفنگ و با تفنگ ناگهانی حاصل شده و مفسد دیروز محبوب امروز شده. این نوشته‌های مردم در فضای مجازی. من میخوام عرض بکنم که این صحبت‌های آقای ترامپ موجب شده که دولت با تفنگ بی تفنگ بشن دوستان امروزی. از یه جهت به نفعه، چون ما هرچی هم که در درون کشورمون فساد باشه به قیمت از بین رفتن استقلال کشورمون، خدای نکرده جنگ و تیکه پاره شدن کشورمون که نیستیم. بنابراین زیاد با آقای روحانی گیر ندین، چون ایشون چاره‌ای ندارن. ایشون وقتی سپاه تحریم بشه خب چجوری میتونن دولت رو اداره کنن؟ دست و ناس اقتصاد و همه اینا، همجور که آقای روحانی گفتن.
آقای ترامپ باید برجامی به هم بزنه. 2 میلیارد دلار پول دادن به ایران به خاطر همین برجام دیگه. حقوقای نجومی رو شد، دوزیه تیدرته رو شد، چه نفعی برای ملت داشته؟
سرخط خبرها. شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور خواستند در توافق هسته‌ای با ایران باقی بماند، با این شرط که بر آن نظارت شدید اعمال شود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد به اسنادی از نهادهای امنیتی آلمان دست یافته که نشان می‌دهد برخی شرکت‌های آلمانی به فروش تکنولوژی‌هایی با کاربرد دوگانه به ایران ادامه می‌دهند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه اتهامات مطرح شده در خصوص یکی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را رد کرد. 152 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه از علی لاریجانی رئیس مجلس خواستند که سوال از حسن روحانی را اعلام وصول کرده و آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند. یک نماینده مجلس در کره جنوبی از سرقت مقدار قابل توجهی اطلاعات نظامی محرمانه متعلق به این کشور و آمریکا به دست هکرهایی از کره شمالی خبر داد. دادستان کل ایران از نمایندگانی که به گفته او جاسوس‌ها و اپوزیسیون حمایت می‌کنند به شدت انتقاد کرد. بختیار خوشنام از خبرنگاران آژانس خبری مکریان بازداشت شده است. مجلس شورای اسلامی با حضور محمد جواد ظریف جلسه غیر علنی برگزار کرد. و یک شرکت هواپیمایی عربستان سعودی پس از 25 سال پروازهایش را به چند شهر عراق آغاز می کند.
به بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم که امروز در دو بخش به روزنامه‌های صبح پنجشنبه می‌پردازیم. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، افزایش نرخ ارز از عناوین اصلی روزنامه‌های پنجشنبه است. ارزیابی روزنامه‌ها در این باره چیه؟
امروز روزنامه آفتابی از عکسی رو در صفحه 1 منتشر کرده که مردم تجمع کردن در بازار ارز تهران و برای خرید دلار صف ایستادن. تاکید کرده روزنامه که روز چهارشنبه تشکیل صف مقابل صرافی ها برای خرید دلار خاطرات سال 90 و 91 رو زنده کرد. اشاره این روزنامه به دوره دولت آقای احمدی نژاد هست که بازار ارز در ایران دچار شوک ارزی شد. قیمت دلار به یک بار جهش پیدا کرد و بعد از اون هم دیگه هرگز به سطح پیش از خودش باز نگشت. روزنامه دیگری که امروز در این باره گزارش داره روزنامه تجارت هست با تیتر پشت پرده گرانی ارز. نوشته که اظهارات آقای ترامپ درباره این که ممکن هست برجام رو رد کنه یا از اون خارج بشه آمریکا سبب شوک ارزی در بازار تهران شده. البته برخی از کارشناسان هم به روزنامه تجارت گفتن که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز خاص و اراده خود دولت آقای روحانی هست که میخواد به دلیل اینکه مشکلات بودجه‌ای خودش رو حل کنه قیمت دلار رو افزایش بده. روزنامه دیگر هم روزنامه همدلی هست که در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که دولت آقای روحانی یکی از وعده‌هاش تک نرخی کردن ارز بود که در دولت 11 آقای روحانی و تیم اقتصادیش موفق به این کار نشدند و حالا با وضعیت فعلی که بار دیگر بازار ارز دچار اون شده، این احتمال که دولت بتونه ارز رو تک نرخی بکنه به رویایی شبیه شده که به نوشته روزنامه همدلی دور از دسترس دولت 12 خواهد بود.
روزنامه شهروند هم به انتقاد کارشناسان از طرح جمع‌آوری و برخورد با دستفروشان پرداخته. چه نوشته در این باره؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که بعد از اون که با دستور فرمانداری تهران کودکان کار در خیابان‌های تهران جمع‌آوری شدند، انتقادات رسانه‌ای و انتقادات جامعه شناسان و NGO‌ها به دولت و همچنین به مسئولانی که این طرح رو اجرا کرده بودند افزایش پیدا کرد. حالا به نوشته این روزنامه در جریان برگزاری یک نشست با عنوان شهر دیگر، شماری از فعالان اجتماعی و جامعه شناسان به شدت دولت آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار دادن نسبت به طرح‌هایی که در خصوص جمع‌آوری کودکان کار و همچنین برخورد با دستفروشان در شهرهای مختلف از جمله تهران به اجرا گذاشته شده. کارشناسان به روزنامه شهروند گفتند که دستفروشی در شهر خودش یک جور اعلامیه سیاسی هست و نشانه ضعف دولت هست در اجرای برنامه‌های اقتصادی که به دلیل افزایش بیکاری دستفروشی هم گسترش پیدا می‌کنه و چون دولت آقای روحانی نتونسته این مشکلات رو رفع کنه، حالا سعی میکنه که با جمع‌آوری دستفروشان و کودکان کار ضعف دولت در برنامه‌های اقتصادی رو بپوشونه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودین.
متشکرم.
آقای روحانی، از سخنرانیتان فیض بردیم. غیرت و شرفتان را به چند دینار به سپاه فروختید که یک پارچگی ملت و دفاع از رهبر و سپاه و بسیج در زبان می آورید. کشتارهای 67 و گرفتن شهروندان بهایی ایرانی هنوز یادمان نرفته. تمام پولها و ثروتهای ملت را خرج سوریه و لبنان و یمن و عراق کردید، با این حال که ملت ایران در فقر داره دست پنجه می زنه.
امروز کشورهای اروپایی در رزش آلمان، فرانسه، اتریش، انگلستان نگران این هستن که امریکا از برجام خارج بشه. اینا حق دارن برای اینکه اینا تجارتی دارن با ایران، فقط در جهت منافع اروپایی هستن که بنجال ساده کنن و در جهت منافع آخوندها هستن.
هر پنجشنبه در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب رو معرفی میکنیم. امروز همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی داریم به مجموعه داستان زن اسیر نوشته دونالد بارتلمی که به تازگی با ترجمه مزدک بلوری منتشر شده. آقای سرکوهی، نام دونالد بارتلمی، نویسنده برجسته آمریکایی، برای کتابخانه‌های ایرانی هم آشناست. ممکنه یه مروری داشته باشین بر کارنامه فرهنگی دونالد بارتلمی؟
بله، برخی از آثار رو به فارسی ترجمه شده. اون در سال 1931 به دنیا آمده و یکی از استادان بزرگ داستان کوتاه هستش، به خصوص از رمان هم نوشته در به اصطلاح سبک یا روال که بهش میگن پست مدرن. البته خبرنگار هم بوده، سردبیر مجله بوده، مدیر موزه بوده، استاد دانشگاه بوده و در فیلادلفیا به دنیا آمده، در دانشگاه استون در تگزاس درس خونده. در جنگ کره هم به اصطلاح اعزام شده و در اون زمان که جنگ کره بود، 1953، بعد فلسفه خونده به مدت تحصیلاتش تمام نکرده و بعدم به بیماری سرطان در 1989 درگذشته. یکی از بنیانگذاران نویسندگی خلاق هست. میدونیم که یکی کارگاه‌هایی هست در سراسر دنیا با عنوان نویسندگی خلاق که با شیوه خاصی به اصطلاح جوانان رو برای نویسنده شدن تربیت میکنن. این یکی از بنیانگذاران این شیوه هست و خودش هم استاد بوده، استاد این به اصطلاح داستان بوده. 4 رمان، بیش از 100 داستان کوتاه و یک داستان برای کودکان از آثار او هستش که جوایز بسیاری هم گرفته. مدتی هم رئیس پن آمریکا بود.
حالا مجموعه زن اسیر شامل چه داستانهایی هست و اصولا نوشته های بارتلمی چه شاخصه هایی دارند؟
15 داستان از داستانهای این نویسنده در این مجموعه جمع شده، ترجمه شده، از جمله نقد زندگی روزمره، رجبار طلا، چند لحظه خواب و بیداری، کودن به من که داستانهای من، خود این داستان زن اسیر که یکی از داستانهای مشهورش هست، و دو تا داستان بسیار زیباش که با نام در موزه تولستوی و گفتگوهای با گوته که به شیوه خودش تولستوی رو احضار میکنه در به عصر معاصر و همچنین گوته رو و داستان بسیار خوبی است. راجبه تکنیک او، اون مثلا همونطور که گفتم اونو به عنوان نویسنده پست مدرن مثلا طبقه بندی میکنن. او شخصیت های تاریخی رو وارد یک موقعیت های به اصطلاح عبث میکنه. طنز بسیار زیبایی داره و بسیار قوی هستش و یک نوع به اصطلاح با شکاکیت و تردید به دنیا نگاه میکنه. هویت های مخدوش و گسسته، اینکه قطعیت رد میشه در داستانهاش، بعد اون اسلوب سنتی داستان نویسی رو به اصطلاح با طنز باش برخورد میکنه. داستانش گاهی به متون دیگه ارجاع میدن، گاهی به شعرهای معروف، گاهی به اشخاص معروف، اما در برای همه این تکنیک‌ها و این به اصطلاح نوآوری‌هایی که در داستان‌های کوتاه او قصه بسیار جذاب و پرکشش هم هست، در واقع یک تصویر انتقادی میده از جامعه آمریکا و یکی مثلا نقد بسیار غنی میکنه از جامعه‌ای که جامعه گسیخته‌ای هست، جامعه‌ای است که مثلا به وحدت نداره و به قطعات تقسیم شده، تصویری که او در کتابش ارائه میده، و در این حال از گفتمان‌های فرهنگی زمانه رو نقد میکنه. همونطور که گفتم چارچوب‌های داستان نویسی کلاسیک رو میشکنه و با شیوه مثلا با قطع و بست‌های گوناگون، با آوردن اشخاص واقعی، با به اصطلاح تلفیق این اشخاص با اشخاص خیالی، حوادث تاریخی، حتی گاهی مثلا طرح‌ها و تصویرهایی را از کتاب‌های می‌کنه و در داستان‌هاش می‌گذاره. با این شیوه‌ها به اصطلاح یک نوآوری‌هایی می‌کنه و داستان رو جذاب‌تر می‌کنه و همین دلیل هم داستان‌های او بسیار پرخواننده هم هست.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودین.
من از شما متشکرم.
و اما نوبت میرسه به تازه‌های دنیای ورزش همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران برای قرعه کشی جام جهانی 2018 در گلدان سوم قرار خواهد گرفت. برای اولین باره که این اتفاق برای تیم ملی ایران میفته و طبق مقررات فدراسیون جهانی برای قرعه کشی جام جهانی 2018 برخلاف دوره‌های قبلی، رنکینگ برای تمام تیم‌ها ملاک قرار میگیره و نه فقط برای سرگروه ها. به این ترتیب ایران با توجه به اینکه بسیاری از تیم هایی که رتبه خوبی داشتن در رنکینگ فیفا نتونستن به جام جهانی برسن و خود تیم ملی ایران هم شرایط خوبی پیدا کرد و تونست در رنکینگ جایگاه خوبی رو برای خودش دست و پا کنه، حالا در گلدان سوم قرار میگیره. این به اون معناست که ایران حتما با یک تیم از گلدان چهارم هم همگروه میشه، در حالی که خب تیم ملی ایران همیشه در گلدان چهارم بود خودش، و حالا اون تیم گلدان چهارم قطعا نباید از قاره آسیا باشه و میتونه مثلا تیمی مثل پاناما باشه، یا اگر هندوراس در بازی حذفی به برتری برسه و مسافر جام جهانی بشه، ایران با این تیم هم گروه میشه. یک تیم از گلدان دوم هم با ایران هم گروه خواهد بود، میتونه اون تیم اسپانیا باشه و چه بسا تیم پرو باشه که در مرحله حذفی بعد با نیوزلند بازی کنه. و خیلی مهمه که ایران به هر حال اگر یک تیم راحت تر به نسبت تیم‌های بزرگی مثل اسپانیا باشه، شانس صعود ایران هم افزایش پیدا میکنه و البته یک تیم از گلدان اول هم با ایران هم گروه خواهد شد. اون تیم میتونه روسیه باشه میزبان مسابقات، پرتغال یا تیم ملی فرانسه، بلژیک یا تیم‌های نظیر آلمان، برزیل و آرژانتین که تقریبا میشه گفت همشون فوق‌العاده سختن. البته شاید تیمایی مثل روسیه یا لهستان به مراتب گزینه‌های بهتری باشن که همه اینها در قرعه کشی مشخص خواهد شد، ولی در مجموع قرار گرفتن در گلدان سوم یعنی افزایش شانس ایران برای راهیابی به دور بعد. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 صبح پنجشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون هستم. سلام و صبح بخیر میگم به شمایی که اکنون به ما پیوستید.
با درودی دوباره، کیان منوی هستم. نخست عنوان خبرها.
شماری از نمایندگان و سناتورهای آمریکا خواهان حفظ برجام اما نظارت شدید بر آن شدند.
برخی نهادهای اطلاعاتی آلمان از تلاش ایران برای خرید محصولاتی با کاربرد دوگانه برای برنامه موشکی خبر دادند.
وزیر اطلاعات ایران اتهام جاسوسی یکی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته‌ای را رد کرد.
شماری از نمایندگان کنگره آمریکا روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور خواستند در توافق هسته‌ای با ایران باقی بماند، با این شرط که بر آن نظارت شدید اعمال شود. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که خود پیشتر از مخالفان برجام بود، روز چهارشنبه خواهان حفظ این توافق اما نظارت شدید بین‌المللی بر آن شد. الیوت انگل نماینده دموکرات و از دیگر مخالفان پیشین توافق ایران و 5+1 اظهار داشت که از بین بردن توافق هسته‌ای با ایران اشتباهی مهلک خواهد بود، چرا که به گفته او این توافق از سوی متحدان آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی مورد حمایت قرار گرفته است. نماینده دیگر براد شرمن از حزب دموکرات گفت اگر توافق لغو شود ایران می تواند از محدودیت هایی که توسط این توافق اعمال می شود رهایی یابد. سناتور دموکرات بن کاردین از مخالفان پیشین نیز گفت قاطعانه خواهان اصلاح متن برجام است اما با بیرون رفتن از آن موافق نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است تا پایان هفته جاری نظر خود را در مورد پایبندی ایران به برجام اعلام کند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد به اسنادی از نهادهای امنیتی آلمان دست یافته که نشان می‌دهد برخی شرکت‌های آلمانی به فروش فناوری‌های با کاربرد دوگانه به ایران ادامه می‌دهند. بر پایه این اسناد نهادهای امنیتی آلمان هشدار دادند که ایران با سرپیچی از ممنوعیت‌های بین‌المللی همچنان تلاش می‌کند قطعاتی را که کاربرد دوگانه دارند برای پیشبرد برنامه موشکی خود خریداری کند. رویترز با تکیه به این اسناد می‌افزاید سازمان اطلاعات داخلی آلمان به شرکت‌های آلمانی درباره فروش برخی فناوری‌ها به ایران اخطار داده است. در این اسناد آمده است که برنامه موشکی ایران و فناوری مربوط به آن مشمول رفع برخی تحریم‌های مرتبط با برجام نمی‌شود. ایران هنوز درباره این اسناد منتشر شده واکنشی نشان نداده است.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه اتهامات مطرح شده در خصوص یکی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای علوی در این باره گفت از نظر معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی است، دوری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است. وزیر اطلاعات ایران افزود دوری اصفهانی نه تنها در برابر هجمه سرویس‌های بیگانه مقاومت کرده بلکه با معاونت ضد جاسوس وزارت اطلاعات نیز همکاری داشته است. عبدالرسول دوری اصفهانی عضو هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اوایل هفته جاری آقای دوری اصفهانی را متهم به ارتباط با دو سازمان جاسوسی خارجی کرد و از قطعی بودن حکم محکومیت او خبر داد.
152 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه از علی لاریجانی رئیس مجلس خواستند که سؤال از حسن روحانی را اعلام وصول کرده و آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان با امضای بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس خوانده شد گفتند که 3 ماه است طرح پرسش از رئیس جمهور با بیش از 130 امضا در ارتباط با مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری تحویل هیئت رئیسه شده اما هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است. این نمایندگان نوشتند از اونجایی که مجلس نمیتواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند، بنابراین از رئیس جمهور میخواهد در این باره پاسخ قانع کننده‌ای به نمایندگان بدهند. سپرده‌گذاران برخی مؤسسات اعتباری مانند کاسپیان و آرمان تاکنون ده‌ها تجمع اعتراضی در مناطق مختلف ایران و از جمله در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.
یک نماینده مجلس در کره جنوبی روز چهارشنبه از سرقت مقدار قابل توجهی اطلاعات نظامی محرمانه متعلق به این کشور و آمریکا به دست هکرهایی از کره شمالی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از جمله اطلاعات به سرقت رفته اسناد مربوط به طرح‌های عملیات نظامی آمریکا و کره جنوبی برای کشتن رهبر کره شمالی آنطور که توصیف شده است. این نماینده مجلس کره جنوبی حجم اطلاعات به سرقت رفته از مرکز داده‌های دفاعی این کشور را حدود 235 گیگابایت اعلام کرد و افزود که هنوز از محتوای 80% اطلاعات به سرقت رفته اطلاعی در دست نیست. خبر سرقت اطلاعات محرمانه از کره جنوبی در حالی منتشر می شود که در 3 ماه اخیر تنش لفظی میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی به شدت افزایش یافته است. در اغلب فهرست‌های موجود از هکرهای دولتی همواره نام هکرهای کره شمالی در کنار هکرهای از روسیه، چین و ایران دیده می شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد خواستار برگزاری مراسم رسمی در روز کوروش شاهنشاه هخامنشی شده. درباره این موضوع با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، به نظر شما چرا نماینده شیراز در مجلس به یاد کوروش و روز کوروش افتاده؟
این برخورد کاملا برخورد امنیتی است. البته ایشون در نامش اشاره کرده به اینکه برگزاری مراسم رسمی روز کوروش میتونه زمینه‌های فرهنگی داشته باشه، جهانگردی داشته باشه، اما مشخص هست که مسئله برای حکومت جنبه امنیتی داره، چون سالهای گذشته بین 15,000 تا 30,000 نفر در روز 7 آبان در پاسارگاد جمع می شدن، مراسمی برگزار می کردن. سال گذشته هم صدها نفر توسط سپاه پاسداران در این مراسم بازداشت شدن و پرونده های برخی از اونها به دادگاه فرستاده شد. به نظر میاد که این عضو مجلس از شیراز به دنبال این هست که این مراسم رو دولتی کنه و جنبه نمادینش رو برای مخالفت با حکومت بگیره.
فکر میکنید نظام با این درخواست موافقت بکنه؟
احتمالش بسیار اندک هست، به دلیل اینکه این روز که در واقع روز ورود کوروش به بابل هست هیچ نسبتی با ایدئولوژی اسلامگرایی، با فرهنگ حاکم بر ایران در شرایط امروز نداره. حکومت عمدتاً اگر روزهایی رو هم به عنوان روز رسمی اعلام میکنه، اینها عمدتاً جنبه‌های ایدئولوژیک داره. این روز رو یک گروه کاملاً مستقل از حکومت اعلام کرده و بسیار بعید هست که حکومت زیر بار چنین موضوعی بره.
سیاست جمهوری اسلامی در برابر میراث تاریخی ایران تا حالا چه بوده و آیا این سیاست در حال تغییره؟
ببینید، حکومت یک برخورد سوچهی با میراث فرهنگی و میراث تاریخی ایران داشته تا کنون در 14 دهه گذشته. یک وجهش برخورد گزینشی است. میراث فرهنگی و تاریخی رو تقسیم میکنن به بخش‌های خودی و غیر خودی. آن بخشیش که به اسلام و شیعه بالاخص مرتبط میشه اونها رو اگر بنایی هست تعمیر میکنن، اگر رسیدگی لازم باشه بودجه لازم باشه اختصاص میدن، اما بقیه رو به حال خودشون رها میکنن تا تخریب بشن، توجه چندانی بهش نمیشه. وجه دوم این که نسبت به میراث تاریخی اینها یک برخورد موزه‌ای دارن. به جای اینکه میراث تاریخی در بطن زندگی مردم جریان داشته باشه، مردم ارتباط با اینها برقرار کنن، زمینه‌هاش فراهم بشه، حکومت بیشتر جنبه برخورد موزه‌ای با این با میراث فرهنگی کشور داره. و وجه سومش هم برخورد امنیتی است. حکومت احساس خطر میکنه از اینکه یک خرده فرهنگ ملی گرایی بیاد و جنبه ایدئولوژیک پیدا کنه و ایدئولوژی رسمی رو به چالش بکشه. همونطور که در دوران انقلاب خرده فرهنگ اسلام گرایی شیعی آمد به میدان و بقیه خرده فرهنگ ها رو کنار زد، امروز هم اینها این احساس خطر رو دارن که خرده فرهنگ ملی گرایی و رجوع به ایران باستان میتونه فرهنگ موجود رو، فرهنگ رسمی و ایدئولوژیک موجود رو به چالش بکشه.
فهم میکنید واکنش جامعه ایران چه خواهد بود اگر چنین روزی برگزار بشه؟
من فهم کنم جامعه ایران حتما استقبال خواهد کرد، با توجه به دلزدگی که نسبت به مراسم دولتی و مراسم مذهبی در ایران وجود داره. زمینه های جشن های ملی و روزهای ملی در ایران به شدت پررنگ هست. در سالهای گذشته در مناطقی که جشن مهرگان برگزار شده با استقبال قابل توجهی روبرو شده.
ممنونم از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران که همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
یکی از راه‌های ارتباطی شما با رادیو فردا پیامگیر این شبکه است. با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و پیام بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو بشنوید.
می‌خواستم عرض کنم آقای خامنه‌ای، آخه این چه مملکتی درست کردی؟ همه جاسوس، همه خائن، همه مفلس، همه دوست. سرمایه هارم که میبری لبنان خرج بکنی، سوریه میبری میریزی. واقعا باید شرم شد، بدتر از زمان شاه سلطان حسین و قاجاریه.
تمام دنیا و بلندگوهای همه جهان یک سره صحبت از این میکنن که آقای ترامپ روز پنجشنبه چه تصمیمی خواهد گرفت. یک نفر تا به حال نگفته که این اعمال متقابل چه خواهد بود. من نوکر آمریکا نیستم، من ایرانیم، ولی خدا به من عقل داده. کشوری که جنگ جهانی دوم رو به پایان برد، امروز مدرن‌تر و پیشرفته‌تر از اونه که سپاه بخواد با 4 بسیجی و تفنگ و مثلا موشک جلوی این اقدامات رو بگیره. 2000 کیلومتر برین اون ور اگر نه فلان میکنم. چیکار میکنیم؟
آقای روحانی، امروز آدمای سرا داریم نون شب ندارن بخورن. یه روز خوش به سپاه میکنی، یه روز با سپاه دوستی، یه روز تفنگ به دستن، هر روز یه چیزی میگی.
وزیر دفاع اسرائیل گفته که گروه شبه نظامی حزب الله در عمل با ارتش لبنان ادغام شدن. از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا برای دستگیری 2 از فرماندهان ارشد حزب الله میلیون‌ها دلار جایزه تعیین کرده. همکارم مهرداد قاسمفر درباره میزان ارتباط ارتش لبنان با گروه حزب الله گزارش میده.
وزیر دفاع اسرائیل مدعی است که ارتش لبنان و گروه حزب الله در عمل با هم ادغام شدند. آویگدور لیبرمن با بیان این موضوع تاکید می‌کند که اسرائیل به همین دلیل از این پس ارتش لبنان را نیز به موازات حزب الله به عنوان دشمن اسرائیل تلقی می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل در این حال گفته است که با وقوع هر جنگ احتمالی میان لبنان، غزه یا سوریه با اسرائیل، این بار تل آویو به گفته او کار را یکسره خواهد کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره اینکه ادعای وزیر دفاع اسرائیل در همامیزی حزب الله و ارتش لبنان تا چه حد منطبق بر واقعیت است، میگوید
اینکه حزب الله چقدر روی ارتش لبنان نفوذ داره و تا اون حد رفته که حتی ارتش لبنان رو در خودش منظم کرده به اون طوری که آقای لیبرمن میگه، این جای بحث و بررسی داره، ولی اینکه به هر حال ارتش لبنان در موازی با حزب الله کار کرده، حتی در جریان مبارزه با داعش در مرز سوریه، این شکی درش نیست.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره استعداد نظامی ارتش لبنان و حزب الله میگوید:
ببین بذار یکی دو تا ارقام رو ارائه بدم. ارتش لبنان خودش یک سازمان و یک نهاد مستقل است. یه استعداد حدود 72 یا 3000 نفر داره که 65000 نفرش نیرو زمینی است. اما حزب الله استعدادش از نظر پرسنلی روی کاغذ حدود 50000 نفره، ولی همیشه نزدیک به 10000 نفر رو آماده برای مبارزه داره و زرادخانهش در واقع پر است از سلاح و تجهیزاتی رو که ایران داده و حد زده میشه که حدود 100000 موشک و راکت با بعدهای کوتاه و بلند و متوسط داشته باشه. همه اینا برای اسرائیل تهدیده. ممکنه که همکاری هایی بین پیکارجویان حزب الله یا شبه نظامیان حزب الله و ارتش لبنان برقرار باشه، ولی به باور من این دو ادغام نشدن. ما کشورهایی مثل آمریکا رو داریم که در 10 سال گذشته کمک‌های چشمگیری رو به ارتش لبنان کرده و همینطور بریتانیا. و اگر واقعا چنین ادغامی بود که این گونه لیبرمن ادعا میکنه، این کشورها این کمک‌ها رو به لبنان ارزانی نمی‌داشتن.
سخنان آقای لیبرمن در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برای هر گونه اطلاعاتی که به دستگیری دو تن از فرماندهان حزب الله، طلال حمیه و فؤاد شکر منجر شود، مجموعاً 12 میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در روز پنجشنبه. امروز با نفوذ جریان‌های خنک شمالی، کاهش 4 تا 8 درجه دما در سواحل دریای خزر، استان‌های گیلان و مازندران، به ویژه غرب مازندران رو شاهد خواهیم بود. همچنین به دلیل بارش باران که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود، انتظار آب گرفتگی معابر شهری و احتمال سیلابی شدن مسیرها میره. امروز پنجشنبه بوشهر با بیشینه دمای 36 درجه بالای صفر گرمترین شهر و شهر کرد با کمینه دمای 1 درجه بالای صفر سردترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز کمی ابری تا نیمه ابری که گاهی شاهد وزش باد خواهد بود.
سرخط خبرها. شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور خواستند در توافق هسته‌ای با ایران باقی بماند، با این شرط که بر آن نظارت شدید اعمال شود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد و اسنادی از نهادهای امنیتی آلمان دست یافته که نشان می‌دهد برخی شرکت‌های آلمانی به فروش تکنولوژی‌هایی با کاربرد دوگانه به ایران ادامه می‌دهند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه اتهامات مطرح شده در خصوص یکی از مشاوران تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را رد کرد. 152 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه از علی لاریجانی رئیس مجلس خواستند که سوال از حسن روحانی را اعلام وصول کرده و آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد. یک نماینده مجلس در کره جنوبی از سرقت مقدار قابل توجهی اطلاعات نظامی محرمانه متعلق به این کشور و آمریکا به دست هکرهایی از کره شمالی خبر داد. دادستان کل ایران از نمایندگانی که به گفته او جاسوس‌ها و اپوزیسیون حمایت از اپوزیسیون و حمایت می‌شوند به شدت انتقاد کرد. بختیار خوشنام از خبرنگاران آژانس خبری مکریان بازداشت شده است. مجلس شورای اسلامی با حضور محمد جواد ظریف جلسه غیرعلنی برگزار کرد. یک شرکت هواپیمایی عربستان سعودی پس از 25 سال پروازهایش را به چند شهر عراق آغاز می‌کند.
به بخش دوم بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم، همراه با شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیزاده، جدال لفظی در سطوح بالای قوای سگانه در روزنامه بازتاب داشتن، چه نوشتن در این باره؟
امروز روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته دادستان کل کشور در جریان اظهاراتی که در یک همایش با حضور شماری از افرادی که در سازمان بازرسی کل کشور مشغول به کار هستند، به شدت آقای علی مطهری و همچنین آقای حسن روحانی رو مورد انتقاد قرار داده، به ویژه آقای علی مطهری رو به دلیل نامه‌ای که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته بود و انتقاد کرده بود از نحوه بازداشت‌هایی که انجام میشه، به ویژه بازداشت روزنامه‌نگاران. آقای جعفر منتظری دادستان کل کشور گفتی که ایشون همیشه مثل کسی هست که زاری میکنه اما سرانجام به سمت زنها غش میکنه و همیشه از کسانی حمایت میکنه که ضد انقلاب هستن. همزمان روزنامه شرق نوشته که دادستانی تهران هم در بیانیه‌ای که منتشر کرده علیه آقای علی مطهری انتقاداتی رو وارد کرده و گفته که ایشون حق نداره در امور قضایی دخالت بکنه. آقای علی مطهری هم به نوشته روزنامه شرق گفته قوه قضایی زمانی مقتدر خواهد بود که به انتقادها توجه بکنه و اگر توجه نکنه دچار ضعف خواهد شد. روزنامه اعتماد هم امروز یک یادداشت منتشر کرده درباره اینکه چرا این روزها مقام‌های ارشد حکومتی از جمله آقای روحانی و آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه مدام با لحن تند با یکدیگر سخن میگن و نوشته ایران در معرض تهدید منطقه‌ای و جهانی هست و نباید مقام‌های ارشد حکومتی چنین جدال‌های لفظی رو در عرصه عمومی انجام بدن.
برخی از اظهار نظرهای حسن روحانی و دادستان کل کشور هم مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته، به چه نکاتی اشاره شده؟
امروز روزنامه ایران از قول آقای حسن روحانی که در حال حاضر رئیس جمهوری اسلامی هست نوشته سپاه محبوب مردم ایران و منطقه هست و هیچ اختلافی بین جناح‌های ما برای مقابله با توطئه دشمنان وجود نداره و همه یک پارچه هستیم. سخنان آقای روحانی که تیتر یک روزنامه ایران نزدیک به دولت هم هست در حالی در تحلیل از سپاه پاسداران بیان شده که ایشون پس از انتخابات ریاست جمهوری در یک سخنرانی سپاه پاسداران رو دولت با تفنگ توصیف کرده بود و گفته بود که اونها در امور اقتصادی دخالت میکنن و دولت خودش رو دولت بی تفنگ و دولتی که ابزارهای کافی نداره مورد یعنی توصیف کرده بود و این سخنان تازه آقای روحانی برخلاف اظهارات پیشین ایشون هست. آقای دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری هم نوشته روزنامه اعتماد روز گذشته از خود قوه قضاییه انتقاد کرده و گفته که اگر ما اون گونه که قانون مشخص کرده در قوه قضاییه با فساد مقابله می‌کردیم، امروز شاهد این حجم از فساد در سطح کشور نبودیم که روزنامه اعتماد این هزارات دادستان کل کشور رو هم انتقاد دادستان از قوه قضاییه توصیف کرد.
ممنونم از شهرام رفیزاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
وقتی تو جلسه ای که خامنه ای مون بالا میشینه و این سردارای سپاه و ارتشیا رو میشونن رو زمین پایین و اون بالا میشینه صحبت میکنه، این سپاهی ها و این ارتشیا احساس حقارت نمیکنن که دو زانو میشینن اون آخوند اون بالا میشینه خودشو مثلا عمامشو گنده کرده گذشته رو سرش؟ واقعا جای بدبختیه، چقدر حقارت.
آی لاریجانی، از وضعیت اسفار دادگستری و قضات رشوه‌گیرش چه اطلاعی دارید؟ آیا میدانید پرونده سازی برای افراد مظلوم هر روز بیشتر است؟ امام خمینی گفت بالادست قاضی خداست، ولی اشتباه کرد. بالادست قاضی پول و رشوه است. لطفاً عمامه خود را بالاتر بگذارید.
برای هر هنرمندی این که آثارش در ایالات متحده مورد توجه قرار بگیره، این یک دستاورد بزرگ محسوب میشه. از همین رو دهه هاست که قرار گرفتن در صدر جدول محبوب ترین آثار عرصه ای بوده برای رقابت هنرمندان. بردی افشین در گزارش خودش نگاهی کرده امروز به جدول محبوب ترین آلبوم های این هفته در ایالات متحده آمریکا.
آ
آلبومی با عنوان Young Now یا اکنون جوانتر، پنجمین آلبوم پرفروش این هفته در آمریکا بود با نرخ فروشی معادل 45,000 نسخه. این ششمین آلبوم از مایلی سایرس، از ستاره‌های درخشان آسمان موسیقی پاپ در سالهای اخیر، آهنگساز و خواننده 24 سال اهل آمریکا. آلبومی با عنوان The Big Artist یا هنرمندی برجسته تر، چهارمین آلبوم پرفروش این هفته در آمریکا بود با نرخ فروشی معادل 66,000 نسخه. این اثری است از رپری 21 ساله که با نام هنری Boogie with the Hoodie شناخته میشه، یک خواننده و آهنگسازی اهل آمریکا. سومین آلبوم پرفروش هفته در آمریکا اثری است با عنوان Tell Me You Love Me، بگو من رو دوست داری. این ششمین آلبوم از دمی لوواتو، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه معروف و 25 ساله آمریکایی. این اثر این هفته معادل 75,000 نسخه فروش داشته. مجموعه این منتخب از آثار تام پتی و گروه The Heartbreakers دومین آلبوم پرفروش هفته در آمریکا بود. این اثری است که اصالتاً 23 سال پیش منتشر شده بود، اما حالا در پی درگذشت تام پتی در 66 سالگی، هنرمند بسیار برجسته آمریکایی موسیقی راک در 66 سالگی باز هم مورد توجه ها قرار گرفته. On Market Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. پرفروشترین آلبوم این هفته در ایالات متحده این اثری است با عنوان Now یا اکنون. این آلبوم است از شنایا توین، پنجمین آلبوم این خواننده و آهنگساز پر آوازه و 52 ساله کانادایی. او موفق ترین چهره زن در تاریخ موسیقی سبک کانتری است و شنایا توین این آلبوم را پس از 15 سال سکوت منتشر کرده. Follow like a season, not afraid of what I'm feeling. Oh, I'm swinging. Up
is short, and that's all long. Nothing sure or in this world till we're gone. Fear disappears each time.
به ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. میتونید بعد از برنامه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید و بخش‌های مختلف برنامه امروز رو روی اون ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
تا لحظات دیگر با خبرهای ساعت 8 بامداد همراه شما هستیم.